بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 228 فصل 7 و ذالک کما یعرض لکل مدرس من الارض ان یسیر مکان هر جزئی مختصا به اتباعها دون مکان مدرس اخرى به سبب غیر ذات.
سلام علیکم.
در این فصل اشکال جوابی مطرح شد که ما این اشکال جواب رو از عبارت مصنف خوندیم و وارد توضیح خاطر شدیم. در توضیح خاطر اشکال رو مطرح کردیم، به تکمه اشکال رسیدیم. مستشکل می گفتش که چه عیب دارد که ما مکان رو که جسم واجد اون است مختزای طبیعت جسم قرار ندیم، بلکه معتقد بشیم که این مکان به سبب خارجی به جسم داده شده، منتها این چنین نبوده که جسم این مکان رو تحمیلی پذیرفته باشه، بلکه به تبعش پذیرفته. پس تبع جسم هم دخالت داره، سبب خارجی هم دخالت داره. که توضیح مطلب گذشت، بیش از این احتیاج به تکرار نداره، چون با همین نظری که عرض کردم مطالب گذشته تو ذهن حاضر شده. بعد تشریح میکنه خواجه یا مستشکل این مطلب رو به اون مدره و کلوخ که این تشریح در عبارت مصنف هم آمده بود. این چنین گفته میشه: کلوخ تا وقتی که جزء زمینه و از زمین کنده نشده براش مکانی رو نمیشه تعیین کرد، چون جزء این کل و هر جزء این مکانش جزء مکان کله، اصلا مکان مشخصی، مکان معینی، مکان مختصی نداره. بلکه نگاه میکنیم میبینیم مکان زمین کجاست، اینم جزء زمین، جزء اون مکان رو اشغال میکنه، جزء مکان زمین رو اشغال میکنه. پس برای کلوخ تا وقتی متصله اصلا درست نیست مکان تعیین کرده. بعد که منفصلش میکنیم، یه مکانی براش درست میکنیم، یعنی وقتی ما اینو میکنیم یه جا میدازیمش، همون جایی که افتاد میشه مکانش. این مکانی چی بهش داد؟ مکانو منی که این رو کندم بهش دادم. مکان اول نداشت، این مکانو نداشت، من بهش دادم، ولی او هم به تبع خودش پذیرفت. اینطور نبود که من این مکان رو برایش درست کنم و او رد کنه یا تحمیلن قبول کنه، بلکه این مکان رو به تبع خودش پذیرفت و لذا آرام گرفت. اینطور نیست که دیگه بخواد حرکت کنه خود که به یه مکانی که مطبوعشه برسونه. این مکان مورد طبیعتش هست، مطبوعش هست، همین قبول میکنه. پس دقت میکنید که سبب خارجی داره دخالت میکنه و این مکان رو برای این مدره درست میکنه. سبب خارجی همون کسیست که این مدره رو منفصل کرده از زمین. حالا آدمی بوده، حیوانی بوده پاش خورده، آبی بوده جریان پیدا کرده این تیکه رو کنده، هر چی بوده، بالاخره اون سببی که این مدره رو جدا کرده برای این مدره مکان درست کرده، که این مکان مطبوع با تین از طبیعت گرفته میشه، نه مطبوع با ته زمال ته رو. این مکان مطبوع این جسم بوده، مطبوع یعنی مورد پذیرش طبیعتش بوده و این طبیعتی رو پذیرفته. چون طبیعت پذیرفته، ما طبیعت هم در این اقتضای مکان دخالت میدیم، ولی نه دخالت مطلق که بگیم تمام دخالت مال اوست، بلکه سبب که غیر از طبیعت دخالت کرده، طبیعت هم پذیرفته، به همین مقدار پذیرشش دخالت کرده، ولی اصل مکان رو اون سببی که خارج از طبیعت به این مدره داده. اگر این سبب نمی آمد، این مدره همون که چرت کردم مکان نداشت، یعنی مکان مستقل نداشت، مکان جز مکان زمین. این مکان مستقل رو کی بهش داد؟ مکان مستقل رو گرفتن، همین شخصی که این از اینجا کرد، نه این که استحقاق خود این مدره باشد. البته استحقاق دخالت می کند به همون صورت که گفتن، نه تمام دخالت. خب اینم توضیحی که درباره مدره بدیم. بعد از این که این توضیحیمون درباره مدره تموم میشه، میپردازیم دوباره به بحث ما نحنفی، چون وقتی رسیدیم عرض میکنم دوباره ایشون برمیگرده به ما نحنفی، میگه در ما نحنفی هم همینطور که سببی غیر از طبیعت اقدام کرده، طبیعت پذیرفته. پس طبیعت هم دخالت دارد، ولی دخالتش مطلق نیست، یعنی تمام دخاله نیست. اینو انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 228 هستیم، صفحه 7. و ذالک آن که درباره کل جسمن، درباره کل جسمن و مکانش گفتیم، یا آن چه که بر کل جسمن به لحاظ مکان عارض می شد، مثل چیزی که یعرض لکل مدرت میمانه هست، مثل چیزی که آرز می شود لکل مدرت میمانه هست. کما یعرض لکل مدرت میمانه که یعرض ان یسیر مکان هل جزئی مختصن به طلاعها، بر اون کلوخ که از زمین کنده می شه آرز می شود که یسیر مکان جزئی این کلوخ مختص به تباعش، یعنی طبع او این مکان مختص رو میپذیرد، دون مکان مدرس اخرى، همین مکان رو میپذیره نه مکان دیگر رو. اما چطور میپذیره؟ به سبب غیر ذاته ها، به سببی که خود مدره نیست، یعنی عامل خارجی، به عامل خارجی است که این مکان رو میپذیره، یعنی پذیرشش با طبعشه، تحمیلی نیست، پس طبعش هم دخالت داره. و هو اون سببی که غیر ذاتشه و این مکان رو بهش میده چیز، هو ما یوجب انفصاله عن الارض و حصوله، ما یوجب و انفصاله عن الارض و حصوله فی موضعه علی ما هو علیه. کتاب ما همه ضمیرها رو مذکر آورده، با اینکه به مدره برمیگرده، ولی در بعضی نسخ تفصیل شده ضمیرهایی که به مدره برمیگرده مؤنث آمده. شما چی دارید؟ مؤنثه؟ بله، من در کنار کتابم همه ضمیرها رو که به مدره برمیگرده ضمیرهای مؤنث نوشتم. حالا عبارت اینطور میخونم: و هو ما یوجب انفصالها عن الارض و حصولها فی موضعها علی ما هی علیه. فقط ضمیر علیه رو سالم میداریم، بقیه همه رو مؤنث میکنیم، چون ضمیر علیه برمیگرده به ما، بقیه ضمیرها برمیگرده به مدره، همه رو مؤنث میکنیم. حالا خیلی این مهم نیست، مطلب رو توضیح بدیم. بله، عارض می شود لکل مدرسین که مکان جزئی است. و هوا یعنی این سبب غیر ذات، اون چیزیست، مثلا انسان است که باعث می شود انفصال این مدره را از زمین. از کردن تا وقتی این مدره از زمین منفصل نشده مکان مستقل نداره، بلکه مکان جزء مکان کله، یعنی جزء مکان عرض. اون سببی که باعث می شود که این مدره از زمین جدا شود، برای این مدره مکانی رو، یه مکان خاصی رو تعیین می کند و این مدره رو اختصاص می دهد به اون مکان دون مکانهای دیگر. خب ما یوجب انفصال این مدره از زمین، ما یوجب حصول این مدره رو در موضعهی علی ما هی علیه، قرار می دهد مدره رو در موضعی که دارد، همین موضعی که الان داره، علی ما هی علیه، یعنی قرارش میدهد در موضعش بر همون صورتی که الان هست. صورت قبلی که موضع نداشت، صورت قبلی که متصل به زمین بود، الان به همون صورتی که هی علی، به همون صورتی که این مدره بر اون صورت هست قرارش میدهد و این مکان رو برای او تعیین میکند، اختصاصش میدهد به این مکان و حاصلش میسازد، حاصلش میسازد در این مکان به همون صورتی که این مدره الان که این مکان موجوده. یعنی همه این حالات رو که میبینید و الان در مدره مشاهده میکنید این همون سببی که منفصلش کرده روش داده. و این کان ذالک، یعنی این اختصاص دادن این سبب اون مدره رو به مکان خاص، و این کان ذالک به معونت ذات این مدره، یعنی ذات مدره کمک کرده، کمک این بوده که پذیرفته، مخالفت نکرده. اگه مخالفت میکرد اون سبب نمیتونست اینو تو اینجا نگهش داره، اینو تو اینجا میذاشت، این دوباره قلب خود میرفت دیگه. از این که اینجا وایساده معلوم میشه داره موافقت میکنه، همین موافقت کردن باعث میشه که کار سبب تمام شود، پس داره کمک میکنه به سبب. و این کان ذالک، یعنی اختصاص پیدا کردن این مدره به این مکان خاص به کمک ذاتش هست، لعنها زیرا این مدره اگر قابل، البته دو تا مطلب، یکی این که این در همین جا میماند به طبیعتش قبول میکنه، یکی این که میتواند جدا شود. همین که میتواند جدا شود اونم یه نوع تغییرش دیگه، تونسته جدا بشه. اگه نتونسته بود جدا بشه که این سبب نمیتونست مکان براش درست کنه. این هم تونسته جدا بشه از زمین، یعنی قبول کرده جدا شدن از زمین رو، تأثیر سبب رو قبول کرده، هم بعد از این که سبب تأثیر خودش رو گذاشته اون مکانی رو که سبب داشته پذیرفته و از اینجا بیرون نرفته. این از همه جهت همکاری کرده با سبب. چون همکاری کرده با سبب پس میشه گفتش که این تعیین مکان به دخالت خود این سنج بوده، به دخالت خود این کلوخ بوده. و این کان ذالک به معونت ذاتها، یعنی ولو این اختصاص به مکان به کمک ذات این مدره بوده، یعنی طبیعت این مدره بوده، زیرا که این مدره اگر قابل صف نبود فی ذاتها، اگر از زمین جدا نمی شد، لما امکن لذالک السبب ان یفصلها من الارض، نمی توانست از زمین جدایش کند و چنین مکانی رو که الان دارد برایش قرار دهد. چون این مدره ها قبول کرد و پذیرفت اثر اون سبب رو، سبب تونست کارش رو تمام کند و این مکان رو برای این مدره تعیین کند. پس تعیین مکان به وسیله سبب و به دخالت طبیعت، طبیعت هم دخالت دارد، این تا دخالت است به همین اندازه است که ارزیابی دخالت مطلق نداره، به طوری که تمام اختصاص به مکان رو به طبیعت نسبت بدیم، بلکه باید به اون سبب نسبت بدیم، به طبیعت هم تا حدی. مصنف در فصل پنجم همونطور که دیروزم عرض کردم از طریق عدم انفکاک مکان از جسم یا جسم از مکان نتیجه گرفت که مکان اقتضای طبیعته. گفت اگر اقتضای مقتضای طبیعت نبود ممکن بود جدا بشه. این که مکان از جسم جدا نمی شود، جسم از مکان جدا نمی شود، معلوم میشه که این مکان مقتضای طبیعت جسمه، لذا اجازه انفکاک داده نمیشه. از عدم انفکاک جسم از مکان نتیجه گرفت که مکان مقتضای طبیعت جسمه. معترض میخواد اینو رد کنه، میگه این سنگی که این کلوخی که ما در یه جای خاص قرارش داریم و همونجا شد مکانش، این کلوخ از اون مکان منفک نمیشه، با وجود این که چنانچه توضیح دادیم مقتضای ذاتش نبود. پس عدم انفکاک دلیل این نیست که این مکان مقتضای ذات اوست، با این که الان در فرض ما مکان مقتضای ذاتش نبود، مکان رو سبب براش تعیین کرد، با وجود این میدونید که منفک از این مکان نمیشود. از اینجا نتیجه میگیریم که انفکاک دلیل اقتضا نیست، با سبب داشتن هم جمع میشه. معترض میخواد الان اینو بگه. بله مکان خاص داره. مکان خاص مختزای ذات نبود. از این مکان که داره میگیم از این مکان خاصه. مکان خاص مختزای ذاتش نبود، سبب بشتاد. ولی با وجود این که سبب بشتاد، بازم میبینیم از این مکان منفک نمیشه، همونجایی که سبب برش تعیین کرده میمونه. لازم یه قاصری ناقلی بیاد بیرونش کنه، چون اون بعض بحث ما بیرونه. اگه ناقلی بیاد این از این مکان جداش کنه، حرف دیگری میشه. اما تا وقتی که ناقلی نمیاد، خود این مدره در همون جایی که این سبب برش تعیین کرده باقی میمونه، انفکاس حاصل نمیشه، در حالی که اختزای ذات هم نبود. ثم این تلکل مدره مع اختلاف احواله ها، با اینکه اختلاف احوال پیدا میکنه، اما لا تنفک عن مکان طبیعی جزئی، یعنی مکان خاص، از این مکان خاص بیرون نمیره. عن مکان طبیعی جزئی که یختص بها، اختصاص به اون مکان پیدا کرد، اما اختصاصش به اثر استحقاق نبود، سببی این اختصاص رو برش درست کرد. لا به حسب استحقاق تقتضیه طبیعتها، نه اینکه استحقاقی رو که اون استحقاق رو طبیعت اختزا میکرد داشت و به خاطر اون استحقاق این مکان رو طلب کرد، بلکه همونطور که توجه کردیم در توضیحات، استحقاق نداشت، سببی این مکان رو بشتاد، منطقه اون هم پذیرفت. خب مثال مدره هم تموم شد، دوباره برمیگردیم به اصل بحث. اصل بحث ما چی بود؟ الان بحث ما، الان مثالی که ما زدیم در مدره بود و مکان خاصش، این مثال ما بود. اما بحث ما فی کل جسم بود، کل جسم. کل جسم گفتیم اختصاص دارد به مکان خاص. معترض میگه فکذالک فی ما نحن فیه، یعنی در مورد بحث هم همینو بگو. در مدره گفتی اختصاص پیدا میکند به مکان خاص به سبب غیره ها و این کانه به معونت منتبار ها. همین رو در مال احنفی یعنی کل جسمن بگو، تنها در مدره نگو، بگو کل جسمن اینطور است که مختص است و مکان خاص به سبب غیر خودش ولو به معونت از خودش. همین حرفی که ما در مدره گفتیم اینا در کل جسمن بگو، که بحث ما در کل جسمه، بحث ما در یک جسم خاصی نیست. همونطور که در مدره که یک جسم خاص است مطلب رو توجه کردی، این همین مطلب رو در مالنفی که بحث در کل جسمه پیاده کن و نتیجه بگیری که کل جسم این چنین است که مکان خاصی که بهش میدین به استحقاق ذاتش نیست. البته به استحقاق ذاتش هست ولی نه مطلقا، یعنی اینطور نیست که این استحقاق تمام دخالت رو داشته باشه، بلکه همونطور که عرض کردیم دخالت اصلی مال سبب غیر است، یه دخالت مختصری هم مال خود جسمه. اینطور نیست که جسم دخالت کامل داشته باشه، استحقاق مطلق داشته باشه. استحقاق مطلق میگیم یعنی همین که تمام دخالت مال خودش باشه، استحقاق به تنهایی استحقاق داشته باشه. استحقاق مطلق یعنی استحقاق به تنهایی که سبب خارجی دخالت نداشته باشه، بلکه استحقاق توجه کردید که عمدش به خاطر این سبب خارجی بود، ذره ایش به خاطر خود جسم بود. فلما لا یجوز ان یکون المکان فی ما نحن فی کذلک، چرا جایز نباشد که مکان در اون جایی که ما بحث داریم نیز این چنین باشد، یعنی مثل مدره باشه. اون جایی که بحث داریم کجاست؟ کل جسمه. پس فی کل جسمه هم ممکن است همین اتفاقی بیفتد که در نظره افتاد، معنا میکنه مانحنفی رو. ای یکون المکان المطلق و این لم یکون لکل جسمن طبیعیان، این طبیعیان خبر لم یکون فهو و غیر منسکن ان خبر یکون هست. مکان ولو برای هر جسمی مکان طبیعی نیست، بلکه به سبب من غیره هست، یکون و غیر منفکن هست. با این که غیر طبیعیه، با این که به سببی خارجی می آید، ولی از این جسم منفک نمی شود. بنابراین عدم انفکاک مکان از این جهت ملازم با طبیعی بودن نیست. لذا میگیم ولو این که این مکان طبیعی نیست بازم میبینیم منفک نمیشود، همونطور که در مدره این که میگیم. در مدره گفتیم که با این که مکان به سبب غیر آمده منفک نمیشود، در کل جسمان هم همین میگیم. در مدره نتیجه گرفتیم که پس مکان مختزای طبیعت نیست، در کل جسمان هم همین نتیجه میگیم. سلمه لا یجوز که مکان در مانونسی چنین باشد، یعنی اینطور باشد که یکون و مکان مطلق، مکان مطلق یعنی مکان کل جسم، و این لم یکون لکل جسم طبیعی، ولی این مکان برای هر جسمی که حساب کنی طبیعی نیست بلکه به سبب غیره میاد، با وجود این صحابه غیر منفک شده، این کل جسم منفک از این مکان نمیشه، با اینکه اون مکان به اختزای طبیعتش نیامده بلکه به سبب غیره آمده، اما در این حال منفک نمیشه. منفک نمیشه لا به حسب الاستحقاق المذکور مطلقا، نه به حسب اون استحقاق مذکور، استحقاق مذکور این استحقاق که از ناحیه طبیعت آمده، مطلقا یعنی بی دخالت غیر، چون ما استحقاق منکر نشدیم، استحقاق قبول داریم، استحقاق مطلقا باشه قبول نداریم. این که استحقاق به طور کامل باشه، خود همین استحقاق به تنهایی، مطلقا نه به تنهایی بدون زمینه، این استحقاق به تنهایی بدون زمینه بخواد مکان رو ایجاب کرده باشه اینو قبول نداریم، ولی اصل استحقاق قبول داریم، استحقاق با زمینه سبب این مکان رو درست کرده که سبب تأثیرش بیشتر از استحقاق بوده. پس این جسم منفک از این مکان نمی‌شود، نه به خاطر اون استحقاقی که ذکر شد، یعنی استحقاقی که از ناحیه طبیعت میاد مطلقا، یعنی استحقاق به تنهایی، مطلقا یعنی به تنهایی، بل به سبب الامور المذکوره، به سبب امور مذکوره این مکان خاص رو پیدا کرد و به این مکان خاص اختصاص پیدا کرد و از این مکان منفک نشد. دقت کنید بعد از اینکه مثال مدره گفته شد، بعد ایشون فرمود فکزال شیمان انفی، حالا عبارت مسلم بود فکزال شیمان انفی، عبارت ایشون بود فلمه لیرمس آخر، این مان انفی رو با مدره تشبیه کرد و دو تا تشبیه هم بود، من دو تا تشبیه رو از هم جدا نکردم، هر دو رو توضیح دادم ولی جدا نکردم، الان میخوام جدا کنم که مشخص باشه. یه تشبیه این بود، همونطور که مدره با این که به وسیله یک سبب مکان خاص پیدا کرده از مکان خاصش منفک نمی شود، همچنین کل جسم با این که به سبب غیر از طبیعت خودش مکان پیدا می کند از این مکان خاص منفک نمی شود، که عدم الانفکاکی که در مثال هست این عدم الانفکاک رو در ممثل هم داریم، عدم الانفکاک در مثال مستند بود به سبب نه به طبیعت، عدم الانفکاک در اینجا هم همین شد، در مانالوفی هم همین. این یک تشبیه. یه تشبیه دیگه این نتیجه است که همونطور که مکان خاص داشتن مختزای طبیعت نظری نیست بلکه به سبب من غیرها آمده، همچنین مکان خاص داشتن کل جسم هم به مختزای طبیعت نیست بلکه به سبب خارجی آمده. دو تا مطلب هر دو تو عبارت هست منتها به صراحت نیامده، من هم هر دو رو با هم مخلوط کردم، عرض کردم، حالا جدا کردم، جدا کردم، وقتی مطالعه میکنید متوجه میشید که هر دو مطلب تو عبارت هست. با این بیاناتی که شد معلوم شد، یعنی مستشل میگه با این بیاناتی که شد معلوم شد که موضع مقتضای طبیعت جسم نیست بلکه به سببی غیر از طبیعت جسم. بعد میگه و کذال که شکلا با همین بیان ثابت میشه که مقتضای طبیعت جسم نیست بلکه به سبب خارجی به جسم داده میشود، منتها جسم مخالفت نمی کند و میپذیرد. دخالت جسم در این شکل به همین اندازه است که پذیرنده است و الا خودش به وجود آورنده شکل نیست، به وجود آورنده شکل سبب خارجی است. فهذا تقریر الوهم، یعنی بیان اشکال، حالا میخوام جواب بدیم. جواب همون جوابی که مصنف گفت، ما فقط تبیین میکنیم. جواب مصنف دو تا بخش داشت، ما همون دو بخشش رو میدونیم. بخش اول با قطع نظر از محدث بود، با قطع نظر از اون محدثی که میخواهد در این جسد تأثیر بگذارد بود، این چه نیفرست کردیم. بخش اول این بود که ما جسم رو، ما هر شیعی رو میتوانیم خالی از تمام عوارضش تصور کنیم، اگرچه خالی از عوارض نیست، ولی خدا به ذهن ما این قدرت رو داده که هر جسمی رو خالی از عوارض بتوانیم تصور کنیم. هر شیعی رو، هر شیعی رو خالی از عوارض بتوانیم تصور کنیم، حتی عوارض لازمه رو هم ندیده بگیریم تا چه برسه به عوارض مفارقه. وقتی که این قدرتی داریم در جسم هم همین کارو میکنیم، جسم رو از تمام عوارض خالی میکنیم، از تمام بیرونی ها خالی فرض میکنیم، حتی سببی رو غیر از طبیعتش در نظر نمیگیریم، فقط خود جسم رو با طبیعتی که داره در نظر میگیریم. بعد همه اشیای غیر از جسم قطع نظر میکنیم، بعد ملاحظه میکنیم ببینیم باز هم موضع رو طلب میکنن، شکل خاص رو طلب میکنن یا نه. باز وقتی توجه کنیم بازم میبینیم شکل خاص رو طلب میکنه، بازم میبینیم موضع رو طلب میکنه. با اینکه از تمام اغیار تحت نظر کردیم، ولی این طلب ازش گرفته نمیشه، معلوم میشه طلب مال خودشه، مال اغیار نیست، چون همه اغیار کنار گذاشتیم، بازم طلب رو دیدیم. طلب مال خود جسم، طلب مال سبب نیست. این که میبینید مکان خاص تعیین میشه، خود جسم داره تعیین میکنه. که میبینید شکل خاص میخواد، مال خود جسمه. و الا وقتی شما جسم خالی هم تصور میکنید، نباید برش مکان، نباید طلب مکان رو ببینید، نباید طلب و شکل ببینید. در حالی که عرضه رو میبینید، معلوم میشه که جسم خالی داره طلب میکنه. جسم خالی یعنی همون طبیعتش. این بخش اول جوابیشون بود. بخش دوم این بود که نظر کرد به محدثون رو ما بعدا خواهیم گفت. این بخش اول خودش عرض کردن یه جواب کامله. بعد در بخش دوم این جواب کامل رو کامل تر میکنه، که یه وقت اگر کسی بخواد محدث رو دخالت بده، با بخش دوم جواب روشن میشه که محدث اگر چه دخالت دارد، ولی در تعیین شکل یا در تعیین موضوع دخالت ندارد. دخالت برای در تعیین شکل و تعیین موضوع مال خود طبیعته. این بخش دومی که انشاءالله مکمل جواب رو بعدا خواهیم گفت. بعد از این که بخش اول تموم میشه، یه مختصر توضیحاتی در مفردات عبارتی که تو بخش اول آمده ذکر خواهیم کرد، بعدا به بخش دوم جواب ابن سینا میپردازم. و تنبیه علی الجواب به این است که گفته شد، به این است که کل شیئن فقط یمکن فرضه منفردن ان کل ما یلحقه من خارج. هر شیئی را میتوان فرض کرد جدای از هر چی که در خارج بهش ملحق میشود، یعنی جدای از عوارض، جدای از امور خارجی. حالا کار نداریم عوارض باشه یا هر چی باشه، به حسب ماهیتهی و وجوده متعلق به یلحق و حوله. آنچه که به حسب ماهیتش ملحقش می شود یا به حسب وجودش، چون شیء هم ماهیت داره هم وجود داره، به لحاظ ماهیتش یه چیزایی برش وارد میشه، به لحاظ وجودش هم یه چیزایی، به لحاظ وجود یه چیزایی قبل از وجود هست که سبب باشد، علت باشد، یه چیزایی بعد از وجود هست. مثلا آتش قبل از وجود سبب میخواد، بعد از وجود حرارت دارد، این حرارت لازم وجود است، اون علت سبب وجود است. هر دو رو ما جزه مرتبطاتی به وجود حساب میکنیم، جنس و فصل رو جزه مرتبطاتی به ماهیت حساب میکنیم، و البته جنس و فصل ذاتی هست. عوارضی که بر ماهیت بار میشه مثلا زوجیت رو، جنس و فصل نه، جنس و فصل ذاتی هست. مثلا زوجیت رو که لاحق ماهیته، لاحق وجود نیست، بلکه لاحق ماهیته. این ماهیت هر جا حاصل شود زوجیت دارد، اختصاصی به وجود نداره، چون اگه مال وجود بود یا مال وجود خارجی بود یا مال وجود ذهنی بود. حالا که میبینیم در هر دو وجود هست، میفهمیم مالی هیچ کدوم از دو وجود ها نیست، مال خود ماهیته. که این ماهیت توی ذهن باشد زوجیت داره، توی خارج هم باشه زوجیت داری. ماهیت اربعه لازم از زوجیته، نه وجود اربعه لازم از زوجیت باشه. خب پس بعضی چیزا مربوط به وجود هم، بعضی چیزا مربوط به ماهیت هم. ما میتوانیم شی رو از همه این مرتبطات خالی کنیم، همونایی که مرتبط با وجودش هستن، همونایی که مرتبط با ماهیت هستن. این قدرت برای ذهن ما هست. حالا که این قدرت برای ذهن ما هست، تو بیا این قدرت رو در مورد جسم اعمال کن، فرد کن جسمی رو که از تمام لواحه خالی است. فکر از کل جسم کدامه، هر جسمی رو این چنین، یعنی خالی از تمام لواحه فرد کن، لواحه وجود و لواحه ماهیت. زن زلفی، وقت نظر کن در جسم، این جسمی که خالی فرد شده درش نظر کن، ببین آیا وضع موضع رو و شکل رو طلب میکنه یا نمیکنه. و هم زلفیه، اگر نظر کنی تجد خو، تجد خو جواب شرط مقدره. این تن زلفیه کذالک تجد خو محتاجن الى وضع معین و شکل معین. میدینی بازم هنوز شکل معین رو میخواد، وضع معین رو میخواد. اون وقت و یلزم رو کرد، حالا که چنین میبینی لازم است بر تو که حفظ کنی به این که کل جسمین لذاتهی یک تضیه ما، یعنی به خاطر طبیعتش و به خاطر ذاتش این شکل معین و وضع معین اختضا میکنه، نه چون سبب به او داده قبول میکنه، بلکه خودش اختضا میکنه. دیگه که الان سببی رو شما اصلا لحاظ نکردی، با وجود این دیدی که این جسم رو طلب میکنه. حالا یه توضیحی میخوام درباره این جواب. تمام شد، این بخش اول جواب بود و نتیجه داد که هر جسمی به طبیعت خودش اختزای شکل معین و وضع معین میکند، دخالت سبب غیر رو لازم نداریم، زیرا که از تمام غیرها ما قطع نظر کرد. بله بله، ملحق وجود رو میفرمایید، یعنی مثل آتش عرض کردن که در ذهنتون، در ذهنتون میبینید حرارت نداره، آتش رو تصور میکنید حرارت نداره، تو خارج حرارت داره، معلوم میشه این حرارت لازم ماهیت نیست، چون همه جا همراه ماهیت نبود، این لازم وجود خارجی است. اگر وجود خارجی رو دادید حرارت هست، وجود خارجی ندادید حرارت نیست، این لازم وجود خارجی است. وقت از مرتبطات وجود تنها لواحقش نیستن، اسباب هم هستن، اون سبب و فاعلی که این وجود رو عطا میکنه اونم بیرون از این وجوده. حالا وقتی شما جسم رو میخواد لحاظ کنید، هم سبب وجودش رو، هم آثار وجودش رو، هم لوازم ماهیتش رو، همه رو ندیده بگیرید، خود جسم رو تنها ملاحظه کنید، بازم میبینید که اختزای جسم شکل معین و وضع معین میکنه، میفهمید که این مربوط به طبیعتش، مربوط به سبب خارجی نیست. بله، معنی عام‌تر گرفتم تا شامل سبب بشه. بله تقریبا نمیتونه. بله یعنی لیالحقه رو به معنی عارض خالی نگرفتم، جوری گرفتم که سبب وجود رو شامل بشه، یعنی جسم از همه چیزهایی که بیرون از خودش هست. در همین کلمه بیرون رو دقت کنید، جسم رو از تمام آن چیزی که بیرون از خودش هستن مجرد کنید، چون اون بیرونی سبب باشد، چون اون بیرونی لواحق و عوارض باشد. فقط عرض کردم ما ذاتیات رو، نه ذاتیات رو گفتم خب اشتباه بود که بعد تصحیحش کردم، ذاتیات رو بیرون نکنید، جسم رو با ذاتیاتش ملاحظه کنید، که ذاتیات بیرون نره. شما میخوام ذاتیات رو، همون طبیعت رو مختزی بدین. طبیعت میده یعنی که قبلا بارها گفته شده طبیعت این صورت موئیه، جسم رو نمیشه از صورت موئیه خالی کرد، چون ما میخوام با همین طبیعتش ملاحظش کنیم و بگیم همین طبیعتش مختزی شکل معین و وضع معینه، پس حتما صورت موئیه باید ملاحظه بشه. صورت موئیه همون جانشین فصله، پس فصل و جنس و اینها که جزء ذاتیت هم اونها ندیده گرفته نشن، اونها حساب بشن، مازاده بر اینها هرچی هست ندیده گرفته بشن. خب چرا مطلبی که ما میخوام در باره مفردات این کلام، این بخش اول عبارت انسان بگیم، اینه که چرا مصنف کل جسم گفت، چرا مهمل نذاشت، نگفت الجسم و کذا، گفت کل جسم کذا. چرا مطلق نذاشت، کلی کرد؟ جواب اینه که مستشکل برای مستشکل کافی است که یک جسم پیدا شود و موضع یا شکلش مقتضای طبیعتش نباشد. یک دونه جسم پیدا بشه برای اون کافیه، چون اون میخواد اینطور بگه چه عیب دارد که شکل و موضع یا وقت به توسط سببی خارجی باشد و از ناحیه طبیعت نباشه. یه نمونه نشون بده حرف ثابت. پس برای او کافی است که مطلبش را الان نحو جزئی اثبات کنه. یه نمونه بیاره الان نحو جزئی اثبات میشه. مصنف که میخواد او رو رد کنه نمیتونه الان نحو جزئی رد کنه. مطلق بگه، مهمل بگه، که مهمل در قوه جزئیه است، به منزله اینه که میگه بعض اجسام موضعشون به مقتضای طبیعتشونه. این کلام او رو رد نمی کنه. اون براش کافیه که بعض اجسام دیگر شکلشون به سبب خارجی باشه یا موضعشون به سبب خارجی باشه. پس مصنف نمیتونه در بعض اجسام قول اون مستشکل رو رد کنه، باید در همه اجسام رد کنه. به این جهتی که کل جسم میگه تک تک اجسام رو نگاه کنی به مقتضای طبیعت خودشون شکل یا موضع رو تعیین میکنن و هیچ جسمی پیدا نمی کنی که به سبب خارجی دارای موضع یا شکل بشه. خب اینطور که گفت کلام مستدل رد میشه. به عبارت دیگر مصنف باید نقیض کلام مستدل رو اثبات کنه. مستدل میگه به صورت سالبه جزئیه، به صورت سالبه جزئیه میگه بعض اجسام به مقتضای طبیعتشون مقتضی شکل و مقتضی موضع نیستند. این سالبه جزئیه. مصنفش میخواد قول اون رو رد کنه باید نقیضش رو اثبات کنه، یعنی موجبه کلیه رو. نقیض سالبه جزئیه موجبه کلیه، باید موجبه کلیه بگه، بگه کل جسمن این چنین که اختزا میکنه. به این جهت است که ایشون کل جسمن در اینجا گفته و نگفته الجسم کده، مهمل نداشته که در قوه جزئیه باشه، بلکه موجبه کلیه ذکر. و اینما قال کل جسم و لم یقل الجسم مطلقا. مطلقا اینه به طور مطلق. این مطلقا کلام خاجه است. نگفت مصنف الجسم همین. بعد خاجه میگه این به طور مطلق که مطلقش بگذارد، کل بسترش داخل نکند. این نه که مصنف لم یقل الجسم مطلقا، مصنف لم یقل الجسم. بعد خواهده میگه به طور مطلق نگفت الجسم، بلکه کلن برکنش داخل شد. چرا گفت کل جسم؟ لیکون الحکم کلیان، که اگر کلی بود مناقض میشه لتشکر، یعنی نقیض حرف مشکل اون مستشکل میشه، ولی اگر کلی نباشه که نقیض نمیشه و ما باید حرف او رو با نقیضش رد کنیم. پس باید میگه به کلی بیاد. خب در جواب دقت کردید که در اشکال ابن سینا گفت لیسه یلزم الجسم، به طور مطلق گفت الجسم لیسه یلزم ان یکون له موضع او وضع. اولا در اشکال الجسم گفت، در جواب گفت فسرد کل جسم کداره، در جواب کل جسمین گفت، در اشکال الجسم گفت، به همون بیانی که توضیح داده شد. ثانیاً در اشکال گفت ان یکون له موضع اون او وضع اون، در جواب دیگه موضع وضعش نشد، گفت فسرد کل جسمین کداره زن در حل یلزم و وضع اون رشد اون، موضع رو دیگه نگفت، فقط وضع اون. بیان این که چرا در جواب کل جسمین گفت گفته شد. حالا میخوام این دومی رو بگیم، چرا در جواب کلمه موضع رو نیاورد؟ چون در جواب گفته بود کل جسم و کل جسم موضع نداشت. دقت داشتید که معدد الجهاد موضع نداشت، لذا نمیتونست موضع رو بیاره چون کل جس خسته بود. اما کل جس وضع داشت، وضع اشراح بود. در مون اشکال گفت الجس، نگفت کل جسمه، چون گفت الجس و جسم موضع دارد موضع رو آورد. اگر اونجا میگفت کل جسمه نمیتونست موضع رو بیاره چون معدد الجهاد موضع نداشت، یعنی کل جسمه موضع نداشت که ایشون موضع رو بیاره. تو جواب چون کل جسمه گفته ناشر شده موضع رو حذف کنه و فرض بگیره. ولما قال کل جسمه، چون در جواب گفت کل جسمه، لم یذکر موضع را و اکتفا کرد بر وضع. چرا لم یذکر موضع را؟ لأن الموضع یختلف به اختلاف الاجسام، موضع به اختلاف اجسام اختلاف دارد. و لیسن من ما یلزم و حول جسمیتهی، موضع از چیزهایی نیست که لازم جسم باشد، لجسمیت الجسم یعنی لصورت الجسم و لطبیعت الجسم، مقتضای طبیعت نیست. اگر مقتضای طبیعت جسم بود باید بود فلک و الافلاک هم موضع داشته باشد، در حالی که ندارد. پس اینطور نیست که هر جسمی به مقتضای طبیعتش موضع داشته باشد، بلکه به مقتضای طبیعتش وضع دارد، به مقتضای طبیعتش شکل دارد، به مقتضای طبیعتش همشون موضع ندارن. اونایی که موضع دارن به مقتضای طبیعتشون موضع دارن، ولی همشون به مقتضای طبیعت موضع ندارن. و هم للموضع یختلف به اختلاف الاجسام و لیسه مما یلزم حول جسمیته. این و لیسه مما یلزم حول جسمیته رو ما تفسیر برای الموضع یختلف به اختلاف الاجسام قرار میدیم. یعنی الموضع یختلف به اختلاف الاجسام و لیسه مما یلزم حول جسمیته رو، این دوتا رو یه مطلب میدیم، نه دو مطلبه جدا. اگر جس ملزوم موضع باشد و لازم و موضع لازم جسم باشد، هیچ جا نباید تغییر کنه، چون همه جا جس از نظر جسمی مساویه، پس همه جا باید این لازم رو داشته باشه. در حالی که در فلک الافلاک که جسمیت هست، این لازم یعنی موضع نیست. پس معلوم میشه که موضع لازم جسم نیست، بل و چنین نیست که در همه اجسام بدون اختلاف حاصل باشد، بلکه در اجسام مختلف مختلف است. میدونید که اگر چیزی لازم امر مشترک شد، در تمام اون مشترک ها یکسانه. پس اگر موضع لازم جسمیت بشود، چون جسمیت در جسمیت یعنی صورت جسمیت، چون جسمیت یعنی صورت جسمیت از تمام اجسام مشترکه، این لازم هم باید در تمام اجسام مشترک باشه و اختلاف نداشته باشه. اما ما میبینیم که این لازم یعنی این موضع در تمام اجسام یکسان نیست، بلکه اختلاف دارد. اگر اختلاف دارد، چشم میکنیم که لازم اون ما به اشتراک اجسام یعنی لازم اون صورت جسمیه نیست. اگر لازم بود بعد اختلاف نمیشد. حالا باید توجه کنید، موضع چیزیست که با اختلاف اجسام اختلاف پیدا میکند، بنابراین از چیزهایی که لازم و جسمیت جسم باشد نیست، چون جسمیت جسم مشترک است و لازمش باید بدون اختلاف در تمام اجسام موجود باشد، در حالی که این موضع بدون اختلاف در تمام اجسام مشترک نیست. پس معلوم میشه که لازم صورت جسمیه نیست، بلکه وضع است که لازم صورت جسمی است، شکل است که لازم صورت جسمی است. به این جهت مصنف که کل جسم گفت فقط وضع و شکل رو ذکر کرد که اونا لازمند، موضع رو ذکر نکرد چون دید موضع لازم نیست. خب بخش اول کلام مصنف رو دیداده شد، هم اصل مطلبش هم مفرداتش، بخش دوم میمونه برای جلسه بعدی.